استاد، مولایم مرا به کاری بزرگ می‌خواند. باز هم در رویای دیگر به وسعت سبزی همه دنیایشان را دیدم. مرا خواندند، ایشان را دیدم، گفتند چه کردی سید رضی؟
من از حوال تو غافلم پسرم.
شما بهتر از هر کسی می دانید در روزه خودتان چه زیارتی را به وصال رسانیدید. هرچه به دست آوردم همه از دعای روزه های شماست.
رازها مگوشای رضی.
می خواهید من بروم استاد؟
نه پسرم نه، تو از هر خیش آشناتری. حرف این است که نماز و روزه همه شرح وصال هستند و فراق ما وقتی تمام می شود که عمر به کمال ببریم. سلوک اصل حرکت است. وقتی سالک قدم بر می دارد که او را خوانده باشند، وقتی تو را می خوانند به زبان دل می شنوی. پس با همان زبان لبیک بگو که بی زبانی خوشتر است.
چه کنم استاد؟
نگران نباش و خود را برای کاری بزرگ آماده ساز.
آیا شایسته آن شدم؟
خدا عالم است. من کیستم که پاسخ تو را بدم؟
یاریم کنید.
توکل کن، توکل کن که به زودی دری از غیب بر تو گشوده خواهد شد.
امشب
با جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری، دو کارشناس گرامی ادبیات و تئاتر، در برنامه گفتگویی خواهیم داشت حول و حوش نمایشی که شنیدید.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، دعات و عباداتتون قبول درگاه هم.
خب آقای آشفته، شما در مورد شخصیت ابو احمد بفرمایید که چقدر با تساهل و تسامح سر سازگاری داره.
شخصیت ابو احمد با توجه به اینکه برخوردار از دو بچه عمده هست، هم شخصیت علمی دارد، فقیه هست، و هم شخصیت سیاسی دارد. با توجه به اون منصبی که براش وجود داره شخص نقیب محسوب می شود و به امور اداری و به امور دیوانی و به امور قضاوتی و مسائل این که نمی پردازد. خاناخا در اون شرایطی که اختلاف وجود داشته برای حل و فصل اختلاف یا برای اینکه آرامشی رو به جامعه شیعه تزریق بکنه، به ناچار بنا به تدابیر سیاسیش برخوردار از نوعی تساهل و تسامح است. به این معنا که به جای اینکه به اختلافات دامن بزند، از اختلافات میکاهد و شرایطی رو فراهم میکند یا به دنبال یافتن اون قدرتی هست که از خاندان علی ابن ابی طالب به مرور سلب شده و حالا اونها در حاشیه قدرت قرار گرفتن. اما او با تدبیرات سیاسی خودش به دنبال این هست که امتیازاتی رو برای جامعه شیعه از حکومت آن زمان بگیره. یعنی پیش از آن که آل بویه ورود پیدا کنه به بغداد، خاناخا این اختلافات وجود داشته و این نگاه وجود داشته. حالا با توجه به اینکه آل بویه خودش یک نظم سیاسی شیعه هست، این امکان رو فراهم میکنه که امتیازات بیشتری رو به جامعه شیعه تزریق بکنن و خود این قضیه یک جورایی مدارای سیاسی رو در پیش روی آدمهای مهمی مثل شیخ مفید و ابو احمد قرار میده و این خودش میشه یک میراث سیاسی برای آدمهای بعد از خودشون که باز هم در همین خانواده ابو احمد هست. یک جورایی میشود گفت که جانشین او شیخ رضی هست، رضی شریف، و در این حال خود سید مرتضی یا شیخ مرتضی هم، او هم با وجود این که عالم فقیه هست، او هم در جاهایی حس می شود که
برادر سید رضی،
بله، از چنین امتیازی یا از چنین روحیه‌ای برخوردار هست. و خود این قصه هم از ابتدا به ساکن به دنبال بیان چنین خواستگاهی هست که یک جورایی از اون خشونت موجود یا بدتر از اون خشونت موجود اون توطئه و دسیسه هایی که در حکومت عباسی وجود داشت برای اینکه به هر بهانه‌ای و به هر انگیزه‌ای هجمه‌ای بشود به جامعه شیعه، یک جورایی با تدبیرات درست‌تر، با تفکرات درست‌تر و با برخوردهای صحیح‌تر سیاسی بتونن جلوی این خشونت‌ها و این هجمه‌ها رو بگیرن و در این حال اون امتیازات صرف شده رو تبدیل به یک امتیازات کارآمد بکنن، برای اینکه شیعیان هم بتونن از یک زندگی و رفاه بهتری برخوردار بشن. ولی در این حال اینها شیعه بودن خودشون رو هم اصل و اساس قرار میدن، یک جاهایی هم دیگر از این تساهل و تسامح بیرون میان، چنان که ابو احمد به خاطر اختلافاتی که پیش میآید و با اون حاکم عباسی کنار نمیاد، تمام این مناصب سیاسی و قدرت سیاسی و از او سلب میشه و به جایی در استان فارس امروز ما به اسم استخر تبعید میشود و دوره سختی رو در پیش میگیره و در این حال باز با جایگزین شدن اون حاکم بعدی هست که دوباره او به بغداد برگردونده میشه و اون قدرت قبلی به او و بعد از او به خانوادهش داده میشود.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. خب سرکار خانم آذری، اینطور که مشخص فرمودید قرار هست که امشب در مورد توکل، سلوک و گشایش صحبت بفرمایید.
بله هستم خدمتتون. تو قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، در تکمیل فرمایشات آقای آشفته بهتره که دو سه تا مطلب رو بگیم و بعد وارد مبحث اصلی بشیم. یکی اینکه ابو احمد نسبش با چهار واسطه از سمت مادر به امام موسی کاظم میرسیده و اینکه اینها سید میدونستنشون نشون میده که تا چند قرن پس از این اسلام هم در واقع ما سیادت رو از سمت مادری هم داشتیم.
بله.
در مورد تحصیلات ابو احمد هیچ جای چیزی نوشته نشده، اما میدونیم طیلسان میپوشیده و از علمای زمان خودش بوده. محدثان مورخا مثل حسین ابن موسی اون رو ستودن و از اون بسیار روایت کردن. نخستین بار در وقایع سال 334 در واقع از مطیع الله در هنگام خلافت رسیدن مطیع الله نامش میاد و خلیفه اون رو مأمور نصب قندیل طلا در کعبه میکنه. مطلب مهمتر دیگه اینه که در سال 394 اون رو طاهرالاوحد ذوالمناقب بهش اعطا میکنن و بهشون لقب رو میدن. قرار بود قاضی القضاتی بهش داده بشه.
بله.
که در اون زمان به خاطر اینکه القادر بالله با این منصب در واقع مخالفت میکنه، قاضی القضاتی بهش داده نمیشه، ولی در نهایت تا پایان زمانی که نابینا و بیمار میشه اون نقابت امارت حج ریاست دیوان مظالم رو بر عهده داشته و همینطور لقب طاهرالاوحد ذوالمناقب هم بهش اعطا شده.
درست.
خب برمیگردیم سر مبحث خودمون. در مورد مفهوم توکل میخوام بگم توکل یکی از تفکرات جدیه توی باور شیعیه و اینکه در معنی اینه که شما از خلق خدا مایوس میشین و کارتون رو به دست خدا میسپارین و میگه تا آدمی رو در تمام موارد کمک میکنه و نارسایی هاش رو برطرف بسازه. امام صادق میگه توکل جام و کاسه ایست که روی آن را با مهر خداوند مهر شده است. در واقع میگه حقیقت توکل ایثاره. و یعنی چی؟ وقتی ما در مورد ایثار حرف میزنیم باید بگیم که کسی را بر خودمون مقدم میدونیم و امور را به اون واگذار میکنیم. توی این مفهوم عیسی در برابر خداونده و شخص خداوند را برای اتکا شایسته‌تر از خودش میدونه.
بله.
خوبه که اینجا در مورد مفهوم وقت سحر که در واقع اسم خود نمایشنامه هم هست حرف بزنیم و بگیم که چرا دائم توی نمایشنامه عبارت سحر میداند تکرار میشه.
بله.
سحر در واقع یه ساعتیه که اولیای خدا و در رأس اون معصومین بیدار هستن. و روایتی که هرگز معصومین علیهم السلام در هنگام سحر خواب نبودن و به نماز شب میپرداختن و میگن در دوره فعلی ما امام زمان عجل الله در این زمان بیداره و داره دعا میکنه. یعقوب برای توبه فرزندانش وقتی که فرزندانش بابت کاری که با یوسف کردن توبه میکنن و به نزدش میان و میگن پدر تو برای ما دعا کن، روایت داریم که میگه من برای توبه شما دعا میکنم ولی نه اکنون در هنگام سحر، چون سحر هنگام استجابت دعاست و در واقع میگن حد اکثر جزاهای خداونده که نتیجش پذیرش درخواست ها و استجابت دعاست. فکر میکنم که سحر میداند در واقع یک کنایه نازکی در واقع به همین مفهوم داره که در این دوره امام عصر بیداره و امام عصر که بر همه چیز آگاهه و اون رو میداند.
در واقع نشانه است در نمایش.
بله بله. در مورد سلوک توی قسمت چهارم حرف زده میشه. من باید در مورد سلوک بگم که 13 مرتبه داره. اولین مرتبه اسفل و سافلینه، بعد از لم العوالمه، بعد عالم دنیاست، بعد جهل و نقصان طبیعیه، بعد از اون قوه است، کسرت، حیوانیت، زندان، دیر خراب یا همون منزل ویرانه، خودیت و انانیت. و اینکه باید در مورد خودیت و انانیت بهش بپردازیم برای اینکه خیلی مطلب مهمیه، بلکه در این قسمت از نمایش بارها و بارها شیخ مفید برمیگرده به سید رضی، میگه که تو باید از خودت عبور کنی.
بله.
و خود حقیقت رو بشناسی و تا خودت از خودت عبور نکنی به مراحل بالای سلوک نمیرسی. خودیت و انانیت یعنی سفر از خود شیطانی به خود حقیقی و پس از این سفر و فناء در فلاح، یعنی انسان در خداوند ذوب مطلق میشه و هیچ چیزی جز خدا نمیبینه. شاید این ترجیبندی که خیلی از ما بلدیم که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو، دقیقا مصداق همین قسمت باشه. در مورد گشایش باید بگم که گشایش در مفهوم فتح و دور شدن از اندوه و روزی فراخ و روزی وسیعه. خب در این نمایش ما چیزی که نگاه میکنیم اینه که هیچ چیزی در واقع سید رضی از مال دنیا نمیخواد. پس چه چیزی رو روزی میخواد؟ روزی همان چیزیه که خداوند برای آدمی در کل زمان هستی در دنیا زندگی میکنه قرار داده، روزیشه. همه این چیز، خانواده ما، شرایط زندگیمون، اشتهایمون روزیه. و در واقع سید رضی گشایشی که داره توی اون مرحله طلب میکنه در واقع گشایشیه که برای نوشتن و اتمام، در واقع چون نوشتن نهج البلاغه رو آغاز کرده، اتمام نهج البلاغه است که میخواد که پایان نهج البلاغه و تمام کردنش و این کتابهایی که سریال قبل همش حرف زدیم، 13 جلدی که گفتیم، در واقع روزیش بشه و بتونه اینها رو همه رو گردآوری کنه و منسجم کنه. ممکنه که بعضی از دوستان در مورد مسائل سلوک عرفانی که شروع میکنن مطلب بخونن به کلمه اسم یقظه بر بخورن. اینو باید بگم که اگرچه در برخی کتاب این مبدع سفره، اما سفر فلاح نیست و اولی منزل سلوک عرفانی به حساب نمیاد. یقظه اولی مرحله سفر انسان به عالم هست، ولی اولین سفر که در راه خدا قرار میگیره
نیست.
خب اگر که اجازه بدین من در مورد کرخ، در منطقه کرخ هم خوبه که یه توضیح کوچیکی بدم.
بفرمایید. بله زمان هست.
این اتفاقات توی کرخ داره میفته. کرخ در واقع یه منطقه‌ایه که فعلا در غرب بغداد قرار داره. ما تو شرق بغداد منطقه رسافه رو داریم. 11 سال پس از بنای در واقع بغداد شکل میگیره. در قرن سوم هجری کرخ در واقع آبادترین محله بغداد بوده، محل زندگی شیخ مفید، سید رضی و سید مرتضی بوده. قرن چهارم ما می‌بینیم که کرخ گرفتار مشکلات اقتصادی و امنیتی بسیاری میشه. آتش‌سوزی‌های متعدد، درگیری‌های طایفی و مذهبی فراوانی توی محله رخ میده و این درگیری‌ها در دوران آل بویه بیشتر میشه.
بله.
خب و کرخ بیشتر از جاهای دیگه صحنه درگیری و نظام میشه. این کشمکش‌ها باعث میشه که ناامنی و خرابی و رکود اقتصادی به وجود بیاد. در نهایت تعداد ساکنان کرخ و شیعیان کرخ در اون دوره کم میشه. عزت‌الدوله دیلمی عمران و آبادانی و امنیت رو دوباره به کرخ برمیگردونه، اما دوباره در هنگامی که آل بویه در دوران ضعف و سستیشون بوده دوباره کرخ تخریب میشه و دوباره محل درگیری و نزاع و آتش سوزی میشه. در دوره سلجوقیان که پس از آل بویه داریم میبینیم، این وضع های ممال بوده و کرخ عملا به سمت نابودی میره. در حال حاضر توی منطقه کرخ ما دیگه منطقه شیعه نشین بغداد رو نداریم و اهل سنت اونجا جایگزین شده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. انشالله که در شبهای باقی مونده از نمایش باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. شماره پیامکی 30075 حامل پیام های شما برای ماست. همه شما مخاطبان گرامی را تا فرد و شب ساعت 22 که یک بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
به ساعت 3:45 بامداد رسیدیم. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. دعوت میکنم در این لحظه قسمت 5 از نمایش بازجویی رو بشنوید به مدت 10 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران: محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان: رضا عمرانی. گوینده: معصومه عزیز محمدی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت 5.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که پس از سوء قصد به جان مولای متقیان، ابن ملجم رو در خانه‌ای محبوس کردن. همدان که روزگاری شاگردش بوده، به عنوان بازجو مشغول بازجویی از ابن ملجمه. ابن ملجم اعتراف می‌کنه در جوانی قرآن و مقدمات شریعت رو از امام علی علیه السلام یاد گرفته و در گذشته بسیار به امام اظهار عشق می‌کرده. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
به نظر نمی آید از کرامت مولایم علی متنبه شده باشی و اینگونه گریه کنی عبدالشیطان ابن ملجم مرادی، چرا که با علم به همون کرامات برو تیغ کشیدی، آن هم از پشت سر و هنگام سجده.
گریم برای علی نیست.
یا بگفتم شقاوت دل سیاه تو بیش از آن است که کرامت مولایم را بفهمی. بیشک دلیل احمقانه ای برای این زار گریستن داری.
عشق احمقانه نیست جوان.
عشق عشق مقام اولیاء الله است، نه هر خار و خسی.
اما ابن ملجم عاشقی دل سوخته است.
جالب شد، برایم تعریف کن.
چون وارد کوفه شدم 30 شب در خانه‌اش از ابن قیس کندی که در سفین با وی همراهی داشتم منزل کردم. و این مرا یاری داد تا شمشیر و زهر فراهم کنم. شب 30 چون از قصدم برای کشتن علی آگاه شد، با من مخالفت کرد و دیگر به صلاح نبود در خانه او باشم. پس به خانه شبیب ابن بجره اشجعی که از غایبین نهروان و داغدار کشتگان نهروان بود رفتم. روزی در منزل وی بانوی زیباروی از قبیله تیمرباب را دیدم که بهجتی در رخسارش بود که هر تنابنده ای را مجذوب می کرد. گفت او نیز داغدار کشتگان نهروان است و دختر یکی از کشتگان. با وی هم صحبت شدم و اظهار عشق.
جناب شبیب گفتند ابن ملجم مرادی یکی از خطبا و سخنوران بزرگ است که صاحب مدرسه ایست بزرگ در مدینه. اما ابن ملجمی که اینک در مقابل من نشسته بیشتر شبیه طفلی خجالتی است، نه شیخی صاحب منبر. سخن بگو شیخ، شرم کودکانه کنار بگذار و با من سخن بگو.
من وجاهت بانو قطان که در میان باشد، شیخی چون من هم دست و پا گم می کند. میخواستم بپرسم بانو چرا سیاه پوشند؟
وجاهت و زیبایی را چه فایده وقتی دل غریق دریای غم باشد؟ قطام عزادار پدر و برادرانیست که به ناحق در نهروان خونشان ریخته شد.
تسلیت میگویم بانو، من نیز داغدار غیور مردان نهروانم. بانو، میتوانم بپرسم آن شهدایی که داغشان بر دل نازنین شما سنگینی میکند که بودن؟
نام ازبع تمیمی را باید شنیده باشی.
آری، بزرگ مردی بود، در سفین و نهروان دلاوری ها داشت و چه مظلومانه خونش بر خاک نهروان نثار شد.
پدرم بود.
وا محمدا، من در مقابل دختران بزرگ مرد نشستم. دریغا بر من که زنده ام و دختر بزرگ مردی چون از بعرا سوگوار میبینم. ای کاش عبدالرحمن در نخربان تکه تکه میشد و قطرات عشق را بر چهره پر از وحشت و نورانیت شما نمیدید بانو.
میبینم که طفل خجول لحظاتی قبل زبانش باز شده و زبان بازی و چاپلوسی پیش گرفته.
این طفل خجول، این شیخ فلک زده در یک نگاه شیفته بانو شده و حاضر است به هر کاری دست زند تا دیگر هیچ وقت قطرات عشق بر صورت چون قرص ماه شما ننشیند.
آیا این یک لاف مردانه است یا به واقع آنچه میگویی را عمل خواهی کرد؟
به خدا قسم که حاضرم جانم را فدای شما سازم اگر
چه شد شیخ؟
شرم دارم بانو.
برای شیخ جهان دیده ای مثل شما نباید سخت باشد خواستگاری از دختر غمزده و بی هم زبان کوفه.
چه خوب که به زبان آوردید حرفی را که من جرأت گفتنش را نداشتم.
میدانی که قطام خواستگار عاشق پیشه بسیار دارد، اما چون مقدار شرط و شروط و کابینش میشنوند پا پس میکشند. تو همیشه انقدر جوان نیستی که همت انجام شرط نکاح با قطام را به انجام رسانی.
ابن ملجم مایملک مختصری در عراق و حجاز دارد و جان ناقابلی که برای شرط بانو از آن مزایقه نخواهد کرد.
شرط نکاحش چه بود؟
قتل علی. اما آن روز و در آن دیدار نگفت. من گفتم هرچه باشد به دیده منت و او ازدواج با مرا قبول کرد و از من خواست تا در منزل وی اقامت کنم.
میخواهی بگویی پیش از دیدار با آن زن تیمور ربابی هیچ قصدی برای قتل امیرالمؤمنین نداشتی و فقط و فقط برای برآوردن شرط آن زن قصد جان خلیفه کردی؟ ولو بود سکونتت در منزلش از جاسوس معاویه و دیدار با شبیب اشجعی اتفاقی بوده؟ پس لابد من همدان در کنار کعبه با ستن دیگر از خوارج عهد بسته و امضا کردم که علی را در مدینه و عمرو عاص را در مصر و معاویه را در شام به قتل برسانم.
تو این را از کجا میدانی؟
من مستنطق کار بلدی هستم.
به خدا قسم که من برای قتل علی به کوفه آمده بودم، اما وقتی قطام را دیدم و دل به او باختم دیگر عهدم فراموش شد. هر روز من اصرار داشتم تا این وصلت انجام شود و قطام وعده فردا میداد، فردایی که نمیدانم کی بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و او کابینش را اعلام کرد. 3000 درهم، 1 غلام، 1 کنیز و قتل علی ابن ابی طالب.
و تو پذیرفتی؟ به همین راحتی قتل خلیفه مسلمین در ازای وصلت با زنی؟
نه، ابتدا نپذیرفتم، اما او با سحر کلامش مرا فریب داد، وعده ها داد و خامم کرد. من نیست که دیگر او را فرشته ای از جانب خدا می دانستم و نعوذ بالله به اندازه خدا دوستش می داشتم. با خود گفتم شاید این نشانه ای از جانب خداوند باشد و دلیلی بر درستی عهد من و دوستانم.
بگو بدانم، آیا تو به خداوند اعتقاد داری؟
احتیاط کن جوان، تهمت ناروای کفر به مسلمان حد دارد.
مسلمانی به چیست؟ آیا آدمی به صرف ادعا مسلمان می شود؟
با کسی که اسلام یادت داده
بحث کفر و اسلام میکنی؟
با کسی که قصد قتل جانشین رسول خدا کرده بحث اسلامی میکنم که به عمل است نه به ادعا.
من خستم جوان، خسته.
چون مولایم ما را از آزار تو منع کرده رهایت میکنم که بخوابی، ولی یادت باشد بار دیگر که به اینجا آمدم بی دروغ و دغل میگویی از که دستور گرفته ای و هم دست هایت که بودند.
شنوندگان گرانقدر، فردا با ادامه داستان در خدمت شما خواهیم بود. رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 4 بامداد از تهران شبکه رادیوی نمایش رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه سحر رو بشنوید